بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم. و یدخل فیه کل ما یدل نوعا علی الرضا و ان لم یعد تصرفا عرفا کالتعریض للبیع و الاذن للبایع فی التصرف فیه. الرابع ان یکون اخبارا عن الواقع و یکون العلتو هی نفس الرضا الفعلی شخصی و یکون اطلاق الحکم مقیدن به تلک العله فیکون موضوع الحکم فی الحقیقت هو نفس الرضا الفعلی فلو لم یثبت الرضا الفعلی لم یثبت الخیار. ثم ان الاحتمالین الاولین و ان کانا موافقین لاطلاق سایر الاخبار و اطلاقات بعض کلماتهم مثل ما تقدم من التذکره من ان مطلق التصرف لمصلحت نفسه مسقطون و کذا غیره کالمحقق و الشهید الثانیین بل لإطلاق بعض معاقد الإجماع إلا أنهما بعيدان عن ظاهر الخبر مع مخالفتهما لأكثر كلماتهم فإن الظاهر منها عدم السقوط بالتصرف للإختبار والحفظ بل ظاهرها اعتبار الدلالة في الجملة على الرضا كما سيجي. بحث در تفسیر این جمله ای بود که در ذیل صحیحه علی ابن رعاب واقع شده بود که حضرت فرموده بودند فإن احدث فیها حدثاً فذلک رضا من ولا شرط. این جمله فذلک رضا من ولا شرط را ما چجور معنا کنیم؟ سه احتمال را دیروز عرض کردیم. یکی این که خود فذلک رضا من جزای شرط باشه و این جمله تعبدن صادر شده باشه و این یک حکم شرعی تعبدی باشه که انه شارع فرموده است التصرف هو الرضا بالبیع، تصرف رضای به بیعه، منتها رضای تنزیلی، رضای تعبدی، مثل این که جایی فرموده است التواف حول الکعبه صلاتون. اینجا هم شارع تعبد فرموده و فرموده است التصرف هو الرضا و رضای به عقد که قطعا مسقط خیار بود، پس این را هم که شارع رضا دانسته است این هم مثبت خیاره. احتمال دوم این که اون فلا شرط جزا باشه، باز اینم تعبده، باز اینم تنزیله. شارع فرموده است که التصرف لو احدث المشتری فی مشترا حدثن فلا شرط، اگر چنانچه احداث حدث کرد خیار نیست، شرعن شارع حکم کرده از خیار نیست. اما چرا شارع این حکم کلی را جعل کرد؟ حکمت این حکم این بوده است که فذلک رضا منه، چون غالبا تصرف دال بر رضاست و کاشف از رضاست، این کاشفیت نوعی موجب شده است که شارع دیگه حکم را نوعاً نیاورده، بلکه به طور کلی گفته است که اگر تصرفی انجام شد دیگه خیار نیست، خیار ساقطه. این دو احتمال. احتمال سوم این که این فضال کرزمن را تعبد نگیریم، حکمت حکمم نگیریم، بلکه این را یک جمله خبریه بگیریم و اخبار از واقع باشه و جزای ما همون لا شرطی که در آخر آمده است باشه، که معنا این میشه اذا احدث المشتری فی مشترا حدثن، اگر مشتری در مشترا احداث حدث کرد، به علت این که این احداث حدث رضای به عقد است، به این علت فلا شرط است. پس این لا شرط میشه تابع چی؟ تابع اون رضا. پس این که میفهمد فضال کر زمن، و چون این تصرف هم رضاست از اون آدم نوعاً، پس به همین علت و به همین سبب فلا شرطه، که قهرن دیگه این لا شرطه می شود دائر مدار چی؟ اون کاشفیت نوعی. هر تصرفی که نوعاً کاشف از رضا بود، اون تصرف مسقط خیاره. بله، بعض از تصرفات نوعاً کاشف رضا نیستن، مثل آب دادن به حیوان، مثل شمردن دندانهای حیوان برای این که ببیند چند سالش این حیوان. اون تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضا هستن، اون تصرفات باعث شده است و علت شده است که خیار حیوان چی باشه؟ ساقط باشه. بنابراین هر کجا که این کاشفیت نبود، ما قرینه حالیه یا قرینه مقالیه داشتیم بر این که من هنوز به این معامله راضی نیستم، میخوام امتحانش بکنم، میخوام اختبارش بکنم، میخوام حفظش بکنم، مال مردم را، حیوان نباید بمیره، من که علف پیش حیوان میگذارم که به عنوان این که من مالک هستم نمیخوام علف بهش بدم، برای حفظ حیوان میخوام علف بدم، برای امتحان میخوام این تصرف رو انجام بدم. اگر قرینه حالیه و مقالیه ای بود بر این که تصرف کاشف از رضا نیست، همچه تصرفاتی مسقط خیار نخواهد بود. عنایت فرمودید. پس بنابراین این نظیر همون حرفی است که ما در باب الفاظ گفتیم. الفاظ به حسب نوع الفاظ دلالت دارن بر معانی حقیقیه. چون نوعاً الفاظ به قصد تفهیم معانی حقیقی استعمال میشن، اگر کسی لفظی را استعمال کرد و ما ندانستیم معنای حقیقی مراد است یا معنای مجازی، لفظ را بر همون معنایی که نوعاً الفاظ در اون معانی استعمال میشه حملش میکنیم. البته این حمل در جایی است که قرینه صارف از اون معنای حقیقی نباشه. وقتی قرینه صارف باشه، میریم سراغ اون معنایی که قرینه ما را به او هدایت کرده. پس این هم یک احتمال. بنابراین حکم که سقوط الخیار باشد، دائر مدار این کاشفیت نوعی است. هر کجا رضا بود، هر کجا تصرف دال بر رضا نوعاً بود، اینجا خیار نیست. بنابراین میگیم لازم نیست تصرف هم باشه. اونی که منات حکم است و ملاک حکم است رضاست. پس اگر تصرف نباشه، کاری من انجام بدهم که این کار دال است بر رضای من به این معامله، ولو تصرف در حیوان نباشه، اگر کاری انجام دادم که این کار دال بر رضای من به معامله باشد، اینجا هم خیار من چیه؟ ساقطه. مثل این که حیوان را در معرض فروش در بیارم. خب آدم چیزی را میفروشه؟ چیزی را که خودش مالک باشه. به فروشنده میگم آقا بسم الله اگه خسته هستی سوار شو، همین که به فروشنده اذن تصرف میدم معناش این است که من در این عین حق دارم، این عین مال منه، اذن به بایع میدهد در تصرف در همون عینی که خریده شده است یا اون عینی را که خریداری کرده است در معرض بیع در میاره. بنابراین اونی که حکم دائر مدارش هست همون رضای نوعی است، تصرف ما نوعا دال بر رضا باشه و خود تصرف فی نفسه کاش عرشبت که هیچ موضوعیتی نداره، فقط کاشفیت داره. احتمال چهارم این که ما بیاییم این فضال کر رزمن را باز جمله خبریه بگیریم و علت بگیریم، اما نه از باب دلالت نوعی بلکه از باب دلالت شخصی، خصوصا که ظاهر خبر هم ما رو به همین معنا هدایت میکنه. امام میفرماید فضال کر رزم منهو، این هوی منهو به کی برمیگرده؟ به مشتری. مشتری رضا شخصی است یا نوعی؟ شخصی. فعلی است یا تعلیقی؟ فعلی است دیگه. امام میفرماید اگر چنانچه احداث حدث کرد فی مشترا، این احداث حدث چون کاشف از رضای فعلی این شخص هست بنابر این لا شرطه، پس این لا شرط و لا خیار دائر مدار این است که تصرف این شخص کاشف از چی باشه؟ از رضای فعلیش باشه، از رضای شخصیش باشه. هر کجا رضای فعلی شخص، شخص متصرف بود، خیار نیست. هر کجا رضای فعلی شخص متصرف نبود، اونجا خیار ساقط نیست. این چند تا احتمال؟ این چهار تا احتمال. میفرماین اون دو تا احتمال اول به غیر از این خبر علی ابن رعاب با ظاهر اون روایات مناسبه، چون امام در اون روایات فرمودن لو احدث فی مشترا حدثن فقط وجب البیع، فقط لزم البیع، لا شرط له، لا خیار له، ان لامسها او قبلها او نظر الیها الى ما یحرم النظر بهی قبل الشراء لغیر مالکها فقط سقط الرد یا فلا شرطه. از این روایات ما استفاده میکنیم که تصرف مطلقا مسقط خیاره و احتمال اول و دوم هم این بود که تصرف مطلقا باعث سقوط خیاره، منتها چون این تصرف کاشف از رضاست و رضاست تنزیلا و تعبدا و به حکم شرع. خب پس با ظاهر این روایات این دوتا احتمال میسازه. علاوه بر این با فتوای بعضی از فقها میسازه، از جمله خود علامه در تذکره. علامه در تذکره در جاهای تذکره دو رقم فتوا دادن، از یک فتواشون استفاده شد که تصرف مطلقا مسقط خیاره، یکی حرفی که در جواب بعض شافعیه گفتن و گفتن ان المسقط مطلق التصرف، از این حرف استفاده می شود که التصرف مطلقا هو المسقط. و همچنین اون فتوایی که داشتن اگر چنانچه کسی روی حیوانی که خریده از زین بیاندازه، زین بگذاره یا اکاف روی سرش بکشه یا رکاب برای او بزنه و یک ساعت هم بگذاره باشه، رهاش بکنه به حال خودش، دیگه بر نداره، زین را نگذارد و برداره، فترکه هما به حال خودش بگذاره، این ترک زین و جل به حال خودش در یک ساعت، این استعمالون و انتفاعون، از این حیوان انتفاع برده، استعمال کرده، پس بنابراین خیار حیوان ساقطه. خب از این فتاوای علامه هم استفاده می شود که مطلق و تصرف مسقط خیاره. این هم یکی. سوم، بعض معاقد اجماعات، مرحوم سید ابن زهره در قنیه نقل اجماع کرده است که مطلق و تصرف، معقد اجماع مطلق و تصرف، مطلق و تصرف مسقط للخیار. پس بعض معاقد اجماعات و بعض کلمات فقها و غیر از خبر علی ابن رعاب که صحبت از تصرف شده بود، اینها با دو احتمال اول مناسب ترند. اما چه کنیم که این صحیحه علی ابن رعاب خلاف اون معنا را میفهمونه، خلاف ظاهر اون معناست. اولا امام فرموده فذلک رزم منه، ظاهر فذلک این است که این تنزیل است یا خبر از واقع. ظاهر قضیه ظاهر است که این اخبار از واقع، و اگر اخبار از واقع باشد با تنزیل نمی سازه، با تعبد نمی سازه. ثانیاً امام فرمود رزم منه، این رزم منه با این کلمه منه می فهمیم که حتماً خود رزامت خلیت داره، حالا نوعاً یا شخصاً که الان عرض می کنی. پس ظاهر این صحیحه علی ابن رعاب جور نیست و اکثر فتاوای فقها هم جور نیست، از جمله خود علامه. خود علامه درست است اون کلمات را دارن، اما خلاف اون کلمات هم دارن دیگه. ایشون فرمودن اگر احداث حدث کرد، به علت این که این احداث حدث رضای از اوز خیار نداره. پس یه جاهای معلل کردن تصرف را، مسقط تصرف را، برای اینکه چون دال است بر رضا و چون کاشف است از رضا. و همه فقها تقریبا وقتی آدم به فتاواشون مراجعه میکنه میبینیم تصرف را مطلقا مسقط ندانستن. شاهد ما این که خود فقها تصریح دارن، میگن تصرفات اختباری مسقط خیار نیست. خب اگر مطلق التصرف مسقط خیار بود، مطلق التصرف یعنی چه؟ یعنی میخواد اختباری باشه، میخواد غیر اختباری باشه. پس این که تصرفات اختباری را استثناء کرده اند، معلوم میشد مطلق التصرف را مسقط نمیدونه، بلکه از بعض از کلماتشون استظهار میشه که نه تنها تصرفات اختباری مسقط نیست، شرط مسقط بودن تصرف این است که تصرف دال بر رضا باشد، تصرف کاشف از رضا باشد، فی الجمله تصرف دلالت بر رضا داشته باشد، حالا نوعاً و یا شخصاً. این دوتا احتمال با این فتاوا هم نمی سازه، باز با بعض از کلمات دیگرشون نمی سازه. خود فقها آمده ان فرموده ان که هر تصرفی که اگر مشتری انجام میداد خیارش ساقط بود، همون تصرف را اگر بایع انجام داد، یعنی من بیع را فسخش کردم. خب اگر چنانچه تصرف تعبدن مسقط بود، تعبد معناش چیه؟ معنای تعبد این است که ما باید به مورد نص اکتفا بکنیم و از مورد نص تعدی نکنیم. شارع گفت مشتری تصرفش مسقط است تعبدن و شرعن، ما نباید تصرف را به بایع هم استناد بدیم. پس همین که میگن تصرفی که اگر از مشتری انجام شد یسقط و خیاره و یوجب اللزوم البی، همین تصرف اگر از بایع انجام شد یفسخ العقد و یوجبه که لم یکن، معلوم می شود تصرف به طور تعبد و تنزیل نیامده است، عرض شود که حکمی روش آمده باشه، بلکه خود تصرف موضوعیت داره، اونم به عنوان این که دال است بر رضا در مشتری و دال است بر کراهت و عدم الرضا در کی؟ در بایه. بایه چرا تو این حیوان تصرف کرد؟ برای اینکه میخواد بگه من به این معامله راضی نیستم، من نسبت به این معامله کراهت دارم. خب وقتی کراهت داشت قهرن معامله میشود چی؟ منفسخ و از بین رفته. این هم یک فتوا. البته این تعدی در صورت است که ما در خیار حیوان خیار را هم برای بایع بدانیم و هم برای مشتری، و الا اگر فقط برای بایع بدانیم دیگه این حرف حرف صحیحی نیست. این مبتنی بر اونه. باشه، بالاخره ما را تأییدمون میکنه دیگه. شهرت محقق هم حداقل ما تا اینجا اثبات کردیم به اندازه اجماع منقول به درد میخوره دیگه. هر شبت که وقتی بنا شد ما کلمات فقها را دیدیم با اون انس ذهنی که به روایات داشتن، حداقل برای ما یه تمهید مقدمه‌ای میکند که ما یک طرف قضیه را عرض کنم که ترجیح بدیم. از اون طرف خود مرحوم علامه آمده از فرموده از که ما دو رقم رضا داریم و دو رقم فسخ داریم. یک رضای با قول که میگم رضیتو، و یک رضای با فعل، و یک فسخ با قول که میگم فسختو، و یک فسخ با فعل. اون وقت برای فسخ فعلی و رضای فعلی به تصرف ایشون مثال زدن که تصرف هم دلیل فسخ لو وقع عن البایه و هم دلیل اجازه هست لو صدر عن المشتری. پس از اینها ما استفاده میکنیم، تعبدی در کار نیست و تنزیلی در خصوص مشتری در کار نیست. پس اون دوتا احتمال را شما بگذارید کنار، برای ما میماند چند تا احتمال؟ دوتا احتمال، که اول احتمالین احتمال چهارمه. چون عرض کردیم کلمه چی داره؟ فذلک رزن منهو. این هوی منهو به کی برمیگرده؟ به مشتری. و ظاهر این رضایت شخصه، اونم رضایت فعلیشه. از هر احتمالات این احتمال چهارمه. اما بعد میگه نه، این احتمال چهارم از هر احتمالات نیست، بلکه احتمالش با احتمال سوم مساوی است. چرا؟ از اون طرف هم ما هیچ فقیهی را نداریم که تصرفی که فعلا دال بر رضا باشد مسقط دانسته باشه. گفتن اون تصرفاتی که نوعاً دال است بر رضا کافی است. پس به این دلیل احتمال چهارم را هم میگذاریم کجا؟ کنار. میماند احتمال چندم علمای اعلام؟ احتمال سوم، که بیاییم بگوییم که لو احدث فی مشترا حدثن. پس این احداث حدث هم که رضاست، چون نوعاً دال است بر رضا، به علت این که این احداث حدث رضاست نوعاً، فلا شرطه. پس اون لا شرطه دائر مدار این علت میشه. حالا از رو عنایت بفرمایید. و یدخل، پس بنابر این حکم منوط است به رضا. اگر قرینه صارف باشد، اون تصرفاتی که با قرینه صارف دال بر رضا نیست اونها رو خارج میکنیم. ولی از اون طرف یه چیزهایی هم که تصرف نیست ولی دال است بر رضا، اونها داخل میشه، چون علت هم مخصص حکم است و هم معمم حکم، گاهی حکم را تعمیم میدهد، تعمیمش به اینه. و یدخل فیه، و داخل است در تصرف دال بر رضا، کل ما یدل نوعا علی الرضا، هر چیزی که نوعا دال بر رضا باشد. و ان لم یعد تصرفا عرفا، ولو تصرف عرفی هر شبت که شمرده نشه، کت تعریض للبی، آدم حیوان را در معرض فروش در بیاره، ول اذن للبایه، انسان به بایه اجازه بدهد که در این حیوانی که خریده است تصرف بکنه. همین اذن یعنی چون دیگه بنده مالکم، مالک باید اذن بده. همین که میگم میتونی رفع خستگی بکنی سوار این حیوان بشی، یعنی بنده اون معامله را چکار کردم؟ امضا کردم و این حیوان مال من هست. بله، عرفن به حسب نوع دیگه همونه، ولی عرفن به حسب نوع دلالت نداشته باشه چون تصرف نیست. کجا گفته؟ کلما یدل نوعن، نه تصرف، هر چیزی که، نه هر تصرفی که، هر چیزی که دال بر رضا باشد، هر کاری که دال بر رضا باشد ولو تصرف نباشه. تعریض للبه که تصرف نیست که میخوام نشون آقا ما این حیوانه میفروشیم چه تصرفی توش میکنیم دیگه، دقت فرمودید. یا بسم الله سوار شو، بسم الله سوار شو، چه تصرفی تو حیوان هست دیگه. الرابع ان یکون اخبارا عن الواقع، چهارم این که باز این فضال کر زمین اخبار از واقع باشه. و یکون العلت هی نفس الرضا، و خود رضا علت لا شرط است، اما نه رضای نوعی، بلکه چه رضایی؟ بلکه رضای فعلی شخصی. و یکون اطلاق الحکم، این که به طور مطلق فرموده است لا شرطه، این لا شرط مقید به این علت است. لا شرطه در هر کجایی که فعلا دلالت بر رضای شخصی داشته باشه. فیکون موضوع الحکم فی الحقیقته هو نفس الرضا الفعلی، اونی که تمام موضوع است برای سقوط الخیار رضای فعلی است. فلو لم یثبت الرضا الفعلی لم یسقط الخیار، خیار ساقط نیست. این چند تا احتمال شد؟ چهار. ثم ان الاحتمالین الاولین، اون دوتا احتمال اولی ها، و ان کانا موافقین لاطلاق سایر الاخبار، اگرچه با اطلاق غیر از صحیحه علی ابن رعاب جور میان، چون را به طور مطلق گفتن لو احدث فلا خیاره، لو قبل فلا خیاره، لو نظر فلا خیاره، ولو با اون اطلاق ها جوره و با اطلاقات بعض کلمات فقها ها، مثل اطلاق بعض کلماتی که از تذکره نقل شد در جواب شافعیه فرمود ان المسقطه مطلق التصرف، در باب سج فرمود انه استعمال و انتفاع، و استعمال و انتفاع موجب سقوط خیار هست. پس این به طور مطلق بود دیگه. و اطلاقات و بعض کلمات هم مثل ما تقدم من التذکره من ان مطلق التصرف لمصلحت نفسهی مسقطون، و کذا غیر مرحوم علامه مثل محقق ثانی، شهید ثانی، اینها با این اطلاق بعضی کلماتشون جوره، بل اطلاق بعض معاقد الاجماع، بعض از معاقد اجماع هم به طور مطلق گفتن اجمع العلماء بر این که مطلق التصرف مسقط للخيار، الا انهما، یا گفتن که مطلق التصرف مسقط للخيار للاجماع مثلا، پس معاقد اجماع هم مطلق التصرف، الا انهما، الا این که این دوتا احتمال بعیدان عن ظاهر الخبر، از ظاهر خبر علی ابن رعاب بعید هستند. ظاهر خبر علی ابن رعاب این است که فضال کرزن این جمله خبریه هست، این تعبد نیست، تنزیل نیست. مع مخالفت ما، علاوه بر این دوتا احتمال مخالف هستند با اکثر کلمات فقها. ها فان الظاهر منها، اون چه از کلمات فقها استظهار می شود عدم و سقوط به تصرف، خودشون میگن تصرف اگر اختباری باشد مسقط نیست، در حالی که اگر مطلق و تصرف مسقط بود باید تصرفات اختباری همچی باشه؟ مسقط باشه. فإن ظاهر از کلمات فقها عدم السقوط به تصرف للاختبار و تصرف للحفظ. خب حیوان باید نمیره دیگه، حیوان که نمیره باید چی بهش بدیم؟ علف بهش بدیم. پس این علف دادن دیگه دال بر رضا نیست، للحفظ. بل ظاهرها، بلکه ظاهر بعض از کلمات فقها علاوه بر این که این تصرفات را مسقط ندانستن، تصرفی را مسقط دانستن که فل جمله دلالت بر رضا داشته باشه. بل ظاهرها اعتبار و دلالت فل جمله علی الرضا کما سیجی، که خود کلمات علامه هم بعضی از جاهاش بود عرض کردیم. و یعیده و معید همین ظاهر است حکم بعضهم، این که بعض از فقها فتوا داده ان به کفایت دال علی الرضا، چیزی که دال بر رضا بود کافی است ولو تصرف هم نباشه. به کفایت دال علی الرضا و ان لم یعد تصرفا که تقبیل الجاریه جاریت المشترا، یا تقبیل الجاریه للمشتری، یعنی مشتری جاریه را تقبیل کند دیگه. الا ما سرح بهی فی التحریر و الدروس فعلم، پس از این کلمات دانسته می شود ان العبرت بالرضا، بالاخره اونی که معتبر است رضاست. تصرف کاری نیست، اگر کاری هم بود چون تصرف تصرف کاره ای نیست، اگر کاره ای هم بود چون تصرف آینه است، چون تصرف کاشفه. تصرف اگر معتبر شده است لدلاله، برای خاطر دلالت. باز معید دیگر بر این احتمال و ورود نص ایزن روایت داشتیم به ان الارض علی البیع اجازه، حیوان را در معرض بیع در آوردن این اجازه هست، پس تصرف لازم نیست باشه، همین رضا کافی است. ما انه لیس حدثن عرفن، معرض بیع قرار دادن حدثی نیست دیگه. و مما یعید و عدم ارادت الاصحاب کونت تصرف مسقطا، از جمله چیزهایی که شاهد است بر این که اصحاب مطلق تصرف را مسقط ندانستن بلکه تصرف دال بر رضا را مسقط دانستن. مما یعید الا من جهت دلالتهی علی الرضا حکمهم، همین که فقها ها فتوا دادن به ان کل تصرف اجازت من المشتری فی المبی، هر تصرفی که اجازه مشتری هست در مبی همین تصرف یکون و فسخ هم من البایه، اگر از بایه انجام گرفت فسخ اوست. پس معلوم میشد تصرف تنزیل نیست، تعبد نیست. اگر تعبد بود باید به مورد خبر که مشتری باشد چه کار بکنیم؟ ما اکتفا بکنیم. فلوکانت تصرف و مسقطن تعبدیان اندهم، اگر تصرف تعبدن عرشبت که مسقط بود من جهت نس، لم یکن وجهن لتعدی، نباید تصرف را در بایه هم فرض کنیم که فاسخ باشه. انکونهی اجازتن الاکونهی فسخا، تصرف اونجا فسخ بود، اونجا اجازه بود، در بایه شد چی؟ شد فسخ. پس تصرف دال بر رضا اجازه هست و تصرف دال بر کراهت این چیه؟ این فسخه. وقد صرح فی تذکره، مؤید همین حرف تصریح علامه در تذکره، به ان الفسخه کل اجازه، گفته فسخ هم مثل اجازه دو نوعه، گاهی به لفظ است و گاهی به فعل. یکون و بالقول و بالفعل، اون وقت برای فعلش یک مثال برای هر دو زده و اون مثال چیه؟ تصرف. و ذکرت تصرفه مثالا للفسخ و الاجازه، تصرف را هم مثال فسخ عملی دانسته و هم مثال اجازه عملی. للفسخ و الاجازه الفعلیه، فندفع ما یقال، پس این حرفی که گفته شده است فی تقریب کون تصرف مسقطن لال دلاله علی الرضا، این که بعضی ها گفته ان خود تصرف مسقطه نه از باب کاشفیت از رضا، چرا این حرف ها زدن؟ به این فتوای اصحاب تعدی کردن، به ان الاصحاب یعدونه فی مقابل الاجازه، آمده ان و این رو در این تصرف را در مقابل چی قرار دادن؟ در مقابل اجازه قرار دادن، و اجازه باید با لفظ باشه و خود اجازه موضوعیت داره، پس تصرف هم خودش موضوعیت داره، در حالی که ما گفتیم اجازه گاهی با فعل هم صورت میگیره، تصرف میشه اجازه فعلی. و اما المعنى الرابع فهو و ان کان ازهر الاحتمالات من حیث اللفظ، معنای چهارم از حیث لفظ خبر ازهر الاحتمالات، برای اینکه امام داشت منهو یعنی اون شخص متصرف و ظاهرش همون رضایت شخصی فعلی است، اگرچه از حیث لفظ ازهره، بل جزم بهی فی الدروس، و به همین احتمال چهارم شهید در دروس قد پیدا کرده، و یعیده و معید همین رضای شخصی فعلی است خبر عبدالله ابن حسین ابن زید ابن علی ابن الحسین، که یستحلف ما رضیهو، این ما رضیهو، این هوی رضیهو به کی برمیگرده؟ هو به اون مشترا، اون وقت فاعل رضیه کیه؟ اون مشتری، همون شخص است دیگه، ما رضیهو، عرض شود که اینم مؤید همین رضای فعلی و شخصی است. من روایت عبدالله ابن حسین ابن زید ابن علی ابن الحسین الحاکیت للنبوی الدال کما فی الدروس ایضا علی اعتبار به نفس رضا، خود رضا معتبره. و ظاهر و بعض کلماته مل آتیه، و همچنین از ظاهر بعض کلماتی که میاد این استفاده میشه، ان المستفاد من تتبع الفتاوى الاجماع على عدم اناطه الحكم، ولی چه کنیم؟ درست است این اظهر الاعتبارات، اما از کلمات خود آقایون ما استفاده میکنیم که رضای فعلی لازم نیست برای مسقط بودن، رضای نوعی هم کافی است. و ظاهر و بعض کلمات ملاتیه، همه کتاب ها یک جمله چیزی نداره، اینجا معنا روشنه دیگه، غیر این چاپ کتاب دیگه ندارید شما؟ همینه؟ خیلی بله؟ الا باشه خیلی بهتره، الا ان ظاهر بعض کلمات ملاتیه، الا این که پس ولو این که اینجا
این معنا از هر احتمالات الا این که ظاهر بعض کلماتی که بعد میاد ان المستفاد من تتبع الفتوا الاجماع على عدم اناطه الحكم برضا الفعلی، حکم منوط به رضای فعلی به لزوم عقد نیست. پس این احتمال رو بزنید کنار، مع ان ازهریته بالنسبت الى المعنى الثالث غیر واضحه. این احتمال چهارم ازهر از احتمال سوم باشه، اینم معلوم نیست. فتعین، چون امام در مقام قانون کلی است، کبرای کلی است، کبرای کلی رضایت نوعی را ملاک میدونن یا شخصی را ملاک میدونن وقتی قانون قانون کلی و کبرای کلی باشه، پس اولا اون احتمال هم از هر از احتمال سوم نیست، پس احتمال چهارم رو هم بزنید به دیوار. چند تا احتمال باقی میموند؟ اول و دوم که رفت، چهارم که رفت، فتعین فقط احتمال سوم، فتعین احتمال سوم. و محصلش این است که دلالت و تصرف لوخلیه و طبعه علل التزام، لوخلیه و طبعه دال بر التزام، چون رضا معنای طیب نفس که نیست که، رضا به معنای التزمه است، اختار است. شاهد ما همون روایت نبوی است که پیغمبر فرمودن یستحلف و بایع مشتری را که ما رضیهو. خب اگر رضا به معنای طیب نفس و بگن ما رضیه بهی، اما همین که رضیه را به نفسه متعدی کردن معلوم میشد رضیه به معنای التزمهوس، اختارهوس، نه اون رضایت معنای طیب نفس. و محصله دلالت و تصرف لوخلیه و طبعه علل التزام و ان لم یفد فی خصوص المقام، ولو در خصوص محل مفید رضایت نباشه، که وقتی مفید رضایت نبود مسقط هم نیست. فیکون التصرف اجازتا فعلیه فی مقابل الاجازت القولیه، تصرف می شود اجازه فعلی در مقابل اجازتو که اجازه قولی است. و هازا هو الذی ینبغی ان یعتمد علیه، این است که آدم میتوند برش تکیه کنه. حالا فتاوا رو نقل میکنن. مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه در مقنعه فرموده ان هلاک الحیوان فی الثلاثه من البایع، هلاک حیوان در سه روز از جیب کی میره؟ چرا؟ برای اینکه خیار مال مخصوص کیه؟ مال مشتری. الا ان یحدث فیه المبتاع، مگر این که احداث بکند در اون حیوانی که مبتاع است. حیوان مبتاع یعنی حیوان مشترا، الا ان یحدث فی الحیوان المبتاع، فی الحیوان المشترا، مگر این که مشتری احداث بکند در اون حیوانی که مبتاع است و مشترا است، حدثن که یدل علی الرضا بالابتیاء، که اون حدث دال است بر این که به این خرید چیه؟ راضی هست دیگه. انتها حرف ایشون. و مثل التصرف فی مقام آخر، تصرفی را که دال بر رضا دانسته است مثال زده، به ان ینظر الی الامه الی ما یحرم لغیر المالک، گفته است این کاشف از رضاست. و قال فی المبسوط، شیخ طوسی در مبسوط فی احکام العیوب فرموده اذا کان المبیع بهیمتن و اصاب بها عیبن، اگر حیوان بهیمه بود و به اون حیوان عیبی اصابت کرد، فلهو ردها، میتوند اون بهیمه را رد بکنه. و اذا کان فی طریق رد جاز لهو رکوبها، میتوند سوارش بشه، چون در طریق رد که سوار حیوان شد یعنی من به این معامله راضیم. خب اگر راضی بود حیوان را طرف طویله خودش میبرد، طرف خانه فروشنده. همین که طرف خانه فروشنده میبرد یعنی من راضی نیستم دیگه، پس ولو سوار هم بشود این مسقط نیست دیگه. جاز له رکوبها و سقیها، آبش بده، و علفها، علفش بده، و حلبها، بدوشدش، و حالا هم که دوشید اخذ و لبن هاشیرش را بخوره و این نتجت اگر حیوان نتیجه هم داد کان لهون نتاجها ثم مقال ولا یسقط الرد حق الرد ساقط نمی شود چرا لانه انما یسقط بالرضا بالعیب باید راضی به عیب بشود تا ردش ثابت بشه پس ببینید ولو مال خیار عیبه اما از اینم استفاده می شود که مطلق التصرف مثبت نیست چه تصرفی مثبته اونی که دال بر رضا باشه بله بله در زمان خیار او به ترک رد یا این که بداند عیب داره و ردش نکنه همین ترک و ردم چون خیار عیب فوریست دیگه ترک و ردم باعث سقوط و رده او به ان یحد و سفیه عیبون انده یا این که این عیب از اول نباشه و ظاهر بشه بلکه عیب از اول بود عیب الان حادث بشه که اگر در دست مشتری عیبی حادث شد اینم مانع رد دست دیگه او به ان یحد و سفیه عیبون انده ولیسه هنا شیء من ذلک و در اون جایی که دارد حیوان را طرف خانه اش میبرد هیچ کدام از اینها نیست به این جهت اون نوع تصرفات باعث سقوط رد نیست و صلی الله علی محمد و آله.